زارتون محصولات فولاد غرب آسیا در صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، لوله و پروفیل و ورقهای گالوانیزه استفاده می شود. شرکت فولاد غرب آسیا.
در سرزمین کم آب ایران سالانه بیش از 90% از منابع آبهای سطحی و زیرزمینی در بخش کشاورزی مصرف می شود. پلی‌رود اتصال، تولید کننده انواع لوله و اتصالات پلیمری و لوازم مرتبط با آبیاری قطره‌ای می کشد تا با ارائه شیوه های نوین آبیاری قطره‌ای گامی مهم در حفظ منابع و ذخایر آبی کشور بردارد. ما قدر قطره ها را میدانیم. عهد تولیدی و تحقیقاتی پلی‌رود اتصال.
سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه‌ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم.
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی. علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت فروشگاه‌ها و نمایندگی‌های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل همراه هوشمند.
کفش و صندل زرپای، راه درازی که کرده ایم تا امروز همپای شما قدم برداریم. زرپای با تمام سنین همپای.
تولید و فرآوری انواع سنگ‌های طبیعی ساختمانی به صورت تایل و اسلب و احجام در رنگ‌ها و اندازه و اشکال مختلف با کیفیت بالا. سنگ‌بری یونیک آماده همکاری با پروژه‌های ساختمانی بزرگ و کوچک می‌باشد. سنگ‌بری یونیک.
بالینا خوشحالینا.
عطر من بیکه، چون دوست دارم وقتی از جایی میگذرم رد بوی عطرم توی اون فضا بمونه.
بوی خوش بیک اعتماد به نفس منو بالا میبره.
این بوی خوش نشانه احترام من به مشتریام.
بیک حس جوونی رو برات زنده میکنه.
رایحه های جدید عطر بیک. عطر بیک، عطر جوانی.
پنیر بف رامک روی هر نونی میشینه. یک محصول در دو بسته بندی. رامک، دوست بزرگ و کوچک.
مانا یعنی ماندگار. حال خوبتون مانا، تن سالمتون مانا، دل خوش و خلق و خوی خوشتون مانا، روزی حلالتون مانا، سفره رنگینتون مانا، و در کنار همه اینها ماکارونی خوشتمتونم مانا. ماکارونی مانا با گندم درون.
مانا، طعم به یاد ماندنی.
دوستات جمع کن دور هم با کینکیک گرجی. کینکیک، کینکیک گرجی. با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه. کینکیک گرجی.
کینکیک گرجی.
یا ایران یکی از کشورهای پیش داره.
ما اساتید برجسته‌ای داریم.
بعد شایدان تبران من هستم.
در تلاش هستیم که این تکنولوژی فناورانه رو وارد بازار بکنیم.
این مهم فقط با استفاده درست، صحیح و برنامه‌ریزی از نیروی انسانی موجود در داخل کشور.
کاملا رو به جلو داشته با سرعت بسیار عالی.
راهی که رفته ای.
ما برای پیشرفت کشورمان یا راهی خواهیم یافت یا راهی خواهیم ساخت. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، حجت یوسفی هستم و این راهی است که ما با هم رفته ایم. با ویژه برنامه راهی که رفته ایم تا 22 بهمن ماه با شما عزیزان همراه خواهیم بود. به جای برنامه نبض و دعوت میکنم که راهی که رفته ایم رو هر روز ساعت 17 تا 17:15 دقیقه بشنوید. دوستان عزیزم، سپاسگزارم که همراه هستید با من حجت یوسفی در راهی که رفتیم. همونطور که همه شما عزیزان میدونید، رتبه ایران در طی سالهای گذشته در فناوری نانو یک رتبه تک رقمی بوده. ناصر یوسفیان به ستاد فناوری نانو رفته تا یکی از آخرین دستاوردهای ما رو در حوزه نانو برای شما معرفی کنه.
برای اینکه بیشتر آشنا بشیم با دستاوردهای فنی و پزشکی بعد از انقلاب اسلامی، به مرکز نانو اومدیم و در خدمت جناب آقای محسن دوستکام هستیم. ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما، یه توضیحات کلی در خصوص این علم نانو بفرمایید در ابتدا تا بریم سراغ سالهای بعد.
دوستکام هستم، مدیر کسب و کار حوزه سلامت پزشکی و داروی ستاد توسعه فناوری نانو. ما در این ستاد در بخش سلامت در 4 حوزه دارو، کیت‌ها و ادوات تشخیصی، ملزومات پزشکی و محصولات آرایشی و زیبایی فعالیت داریم.
خب بفرمایید که اصلا این علم نانو از چه زمانی در واقع ما در ایران رفتیم سراغش؟ این یعنی چه نانو؟
ما الان وارد 10 دوم فعالیت در حوزه فناوری نانو شدیم. علم فناوری نانو به علم مهندسی مواد در ابعاد نانومتری گفته میشه، یعنی 1 نانومتر معادل 1 میلیاردم هستش.
1 میلیاردم 1 متر.
بله. وقتی مواد در ابعاد نانومتری مهندسی میشن، خواص جدید و خارق‌العاده‌ای از خودشون نشون میدن که این خواص در موادی با ابعاد بزرگتر یافت نمیشه. این هستش که فناوری نانو رو منحصر میکنه نسبت به سایر فناوری ها.
ظاهرا ما رتبه 4 رو داریم، این حرف خیلی بزرگیه.
بله، همونجور که شما فرمودید، ما بعد از کشورهای پرجمعیت چین، ایالات متحده و هند رتبه 4 رو در بحث رتبه علمی در حوزه نانو داریم و بعد از ما کشورهایی مثل کره جنوبی، ژاپن و آلمان بعد از این رتبه قرار دارن و ما 5% علم نانو در دنیا رو ما تولید میکنیم، با اینکه ما به لحاظ جمعیتی 1% جمعیت دنیا در نظر گرفته میشه. این مهم فقط و فقط با کمک و ظرفیت نیروی انسانی داخلی تأمین شده. در ابتدایی که ستاد توسعه فناوری نانو تصمیم به شکل گیری اون گرفته میشه، شاید تعداد افرادی که در حوزه فناوری نانو فعالیت میکردن به تعداد انگشتای 1 دست بودن، اما ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برنامه ریزی های منسجم پیوسته ای رو اختصاص داد و تونستیم خودمون رو هر سال بالاتر بکشیم و الان به مدت 2 است که ما بر اساس اطلاعات و مستنداتی که پایگاه داده علمی وب اف ساینس منتشر میکنه، ما الان رتبه 4 رو داریم.
پانزده دقیقه موج اف ام ردیف 88 رادیو جوان، با راهی که رفته ای.
در هر قسمت از برنامه راهی که رفته ایم با یکی از خبرنگاران خوب حوزه سلامت گفتگو میکنیم، گپ و گفتی خواهیم داشت که دعوت میکنم شما عزیزان هم این بخش رو بشنوید.
اجازه بدید من به شنوندگان عزیزتون هم سلام بگم و امیدوارم که روزهای خیلی خیلی خوبی رو گذرونده باشن، روزهای خیلی خیلی خوبی در انتظارشون باشه. به هر حال 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی رو جشن میگیریم.
آقای شاهزمانی، شما به عنوان خبرنگار حوزه سلامت چند وقت هست که مشغول به کار هستین؟
حقیقتش من خب کار رسانه رو که حدود 2 دهه هست دارم انجام میدم، ولی در حوزه رسانه هم 5-6 سال هست که تخصصی دارم، نظام سلامت رو کار میکنم.
آقای شاهزمانی، یکی از خبرهایی که حالا مثلا شما تهیه کردید و خودتون رو در واقع شگفت زده کرد، میشه برای ما بگید کدوم خبر بوده؟
آقای یوسفی، من خودم متولد بعد از انقلاب هستم.
بله.
ولی خب تاریخ برای همین مواقع گذاشته شده. قبل از انقلاب حتی فیلم ها و عکس ها و اسنادی هم که در اختیار ماست این رو قشنگ داره نشون میده.
بله.
ما از لحاظ وضعیت بهداشت و درمان، از لحاظ وضعیت سلامت، حضور پزشکان، شبکه بهداشت و درمان، مراکز درمانی، واقعا وضعیت خوبی نداشتیم.
بله.
یعنی از بین کشورهای جهان یه رتبه خیلی خیلی پایین داشتیم. در یک برهه زمانی ما پیشرفت‌هایی داشتیم، بقیه دنیا هم پیشرفت‌هایی داشتن. ولی اگر ما هم تراز بقیه پیشرفت می‌کردیم، همون رتبه رو باید می‌داشتیم.
بله.
اگر مثلا اون موقع بودیم مثلا کشور 120 دنیا، خب الان هم باید پیشرفت‌های خیلی خوبی کرده باشیم، ولی همون رتبه 120 باشیم دیگه.
بله، دقیقاً.
اینی که ما در بخش‌های مختلفی الان رتبه‌مون به صورت شگفت‌انگیزی کاهش پیدا کرده و بهبود پیدا کرده تا اونجایی که سازمان جهانی بهداشت بارها توی بخش‌های مختلف از نظام سلامت ایران تقدیر کرده و حتی در بخش‌هایی نظام سلامت ایران رو به عنوان یک الگو به کشورهای دیگه داره معرفی میکنه، این فوق‌العاده است. یک زمانی جناب یوسفی توی این کشور ما پرستار پزشک، متخصص رادیولوژی، یعنی پیراپزشک، یعنی جامعه پزشکی از تعداد زیادی برخوردار نبودن و کشور ما اصلا حیات خلوت پزشکان خارجی بود. پاکستان، بنگلادش، هند، اینها بودن که پزشکان ما رو تامین میکردن. آقای یوسفی، سال 56 6000 پزشک از آسیای جنوبی توی کشور ما کار میکردن.
بله بله.
چرا؟ چون پزشکان خودمون کمتر از 10,000 نفر بودن، البته یه مقدار بیشتر بودن، 13,000 خورده کلا ما پزشک داشتیم توی کشورمون که حالا شماره نظام پزشکی داشتن. بله. خب یه تعدادشون به دلیل بازنشستگی و مهاجرت و به هر حال به کارهای دیگری غیر از پزشکی مشغول شدن و این دلایل، الان زیر 10,000 نفر ما پزشک داشتیم. بله. امروز 173,130 نفر فارغ التحصیل رشته‌های مختلف گروه پزشکی شماره نظام پزشکی دریافت کردن در کشور ما. امروز 180,000 دانشجوی پزشکی توی هلوش 60 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی در حال تحصیل هستن. در سال 96 بر اساس آماری که گرفتن 39,398 متخصص و فوق تخصص پزشکی در کشور ما فعال بودن. بله. که خب تعداد متخصصین ما در رشته‌های مختلف پزشکی 10 برابر نسبت به سال 56 افزایش پیدا کرده. این فوق‌العاده است.
۱۷ تا ۱۷:۱۵ از شبکه جوان. یکی از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در حوزه پزشکی در همین سال 97 هم رخ داده، ساخت نانوحسگر ارزان قیمت برای تشخیص حضور باکتری در مواد غذایی که توسط سرکار خانم دکتر ماندانا امیری عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی صورت گرفته. خانم دکتر امیری سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو جوان.
سپاسگزارم خانم دکتر که این ارتباط رو پذیرفتید. خانم دکتر، از طرحی که ابدا کردید برای ما میگی؟
والا عنوان طرحی که ما اجراش کردیم، حالا بنده همکارانم و دانشجویانی که در این طرح درگیر بودن، طراحی و ساخت یک نانوسنسور بود برای اندازه‌گیری یک پاتوژن در مواد غذایی.
بله.
در مورد اینکه همینطور که شما هم آگاه هستین، فساد میکروبی که توی فناوری مواد غذایی مدرن وجود داره، خطرات جبران‌ناپذیری رو به مصرف کنندگان مواد غذایی و تولید کنندگانشون وارد کرده و وجود عوامل بیماریزا توی مواد غذایی و آب توی دنیا باعث یه سری فجایع انسانی شده که باعث شده دانشمندان به این فکر بیفتن که یک حسگری رو ایجاد بکنن یا طراحی بکنن و بسازن که بتونه خیلی سریع و به صورت حساس عوامل بیماری رو مواد غذایی و آب اندازه‌گیری بکنه.
بله.
و نه که وجود نداشته باشه یه همچین، این یه چالش خیلی بزرگ هست و روش‌های متعددی هم وجود داره، ولی خیلی از این روش‌ها که اندازه‌گیری میکروارگانیسم ها انجام میدن خیلی طولانی هستن، بعضی‌ها پرهزینه هستن. و هم اگه یک روش ایجاد بشه که بتونه خیلی سریع و دقیق و حساس باشه در این حال از اون قیمت باشه، خیلی میتونه تو کمک کنه به مدیریت بالینی بیماری عفونی یا کم کردن مسمومیت‌های غذایی که وجود داره.
بله.
خانم دکتر، خب فجایع زیست‌محیطی که ناشی از وجود این میکروارگانیسم‌ها در مواد غذایی و آب هستش.
بله. خانم دکتر، نانوحسگری که شما ساختید مشابه خارجی داره یا نه، و اگر که داره وجه تمایز نانوحسگری که شما ساختید با نمونه‌های خارجی چی است؟
ببینید، نانوحسگرها خیلی متنوع و متعدد تو کل دنیا دارن تولید میشن، ولی دقیقاً این نمونه که ما تولید کردیم نمونه مشابه خارجی نداره، یعنی این کار کردن پاتیک شده کار کاملا اورجینال هست.
بسیار عالی. خانم دکتر، طرح چقدر وقت برد که به ثمر برسه؟
والا این طرح نزدیک 2 سال طول کشید. ما 3 تا گروه طرح‌سازی بودیم که درگیر این پروژه بودیم. یکی گروه شیمی بود که دانشجوی در قالب پایان‌نامه دانشجویی دانشجوی بنده این کار شروع شد و همکار عزیز من آقای دکتر لطیفی در گروه زیست‌شناسی به همراه دانشجوی دکتراشون هم همکار ما در این طرح بودن. در این حال ما یه سری همکارایی داشتیم که در دانشگاه لی فرانسه بودن و یه همکاری گروهی منجر به تولید یه همچین نانوحسگری شدش که اعتقاد من اینه که کارهای گروهی که میتونه چند رشته‌ای باشه همیشه محصولات خیلی کاربردی‌تر و بهتر رو عرضه میتونه بکنه.
دقیقا همینطوره.
سپاسگزارم که همراه من بودید در راهی که رفته ایم. یادمون باشه که ذهن انسان مثل چتره، فقط زمانی به درد میخوره که باز باشه. سالم و تندرست باشید تا فردا ساعت 17. خدا نگهدار.
شبکه جوان همراه شما.
به نام خدا. سلام، ما اومدیم که با شما باشیم در کیلومتر 88 اولین روز بهمن ماه. اگر همین امروز اولین روز کاری شما بوده، اگر چند روز باقی مونده تا بازنشسته بشید، اگر از همین اولین روز بهمن ماه میخواین دنبال کار بگردید، امیدوارم که وجدان کاری اولین چیزی باشه که مد نظر شما بوده و هست. امروز برای همین خصلت یعنی وجدان کاری شگفتانه آوردیم. چه شگفتانه هایی! شگفت‌زده اول اینکه بعضی جوونا وجدان کاری دارن، در حد تیم ملی مسئولیت پذیرن. وقتی یه جایی یه کاری بهشون بسپری، از زیر بارشونه خالی نمی‌کنن، جا خالی نمیدن، نمیپیچونن. این چیزا توی مرام معرفتشون نیست. وقت و انرژی میذارن، کارو به نحو احسن انجام میدن و از کرده خود دلشادن. شگفتانه یه دومی که بعضی جوانا دقیقاً در نقطه مقابل جوانای دسته قبلی جای میگیرن. برای انجام هر کاری یه شیوه کلی دارن که در مجامع علمی به ماسمالیزاسیون مشهوره. فرقی نمیکنه چیزی که بهشون میسپری تحقیق و تکلیفه یا پروژه و سفارش مشتری، در هر صورت چیزی که در نهایت تحویل میدن ماحصل سر همبندیه. کاش هر چه زودتر سرشون به سنگ بخوره بلکه اصلاح بشن. شگفتانه سومی که برای بعضی جوونا از کمبود امکانات باکی وجود نداره. معتقدن کمبود امکانات نمک کاره و فقط آدمای ضعیف به اندازه امکاناتشون کار میکنن. با تمرین در زمینای خاکی جنوب شهر هم میشه جلوی بهترین تیمای دنیا بازی کرد و نتیجه گرفت. شگفتانه یه چهارمی که بعضی جوونا اهل کار دلن. برای انجام هر کاری فقط از وقت و سواد و مهارتشون مایه نمیذارن، از جون و دل و احساسشون هم مایه میذارن. وجدان کارشون بیسته بیسته، خدا حفظشون کنه. شما شنونده کیلومتر 88 هستید و میخواییم از رابطه خودمون امروز، یعنی همین جوانای مملکت، با مقوله وجدان کاری بگیم و بشنویم. به نظرتون چیا وجدان کاری رو در نسل جوان تقویت میکنه؟ چیا باعث تضعیف وجدان کاری میشه؟ فرق جوانی که وجدان کاریش بالاست با جوانی که وجدان کاری نداره چیه؟ بگید بشنویم، تأمل بکنیم در مسیر کیلومتر 88.
کیلومتر 88
30881. علاقه داشتن، هدف خواستن و رسیدن به همه آرزوها در آدمها شعف و تلاش و نشاط و انگیزه ایجاد میکنه. اگر یه جوون با علاقه کار بکنه، وجدان کاری هم در کنارش میاد. جوون از کارش نمیزنه، کمکاری نمیکنه، خوب و بد یا درست و غلط بودن کاری که بهش علاقه داره براش مهمه. ببینیم نظر شما چیه؟
به نظر من وجدان کاری به همون تربیت خانوادگی هم برمیگرده که طرف چقدر متعهد باشه به کاری و چقدر علاقه داشته باشه به کاری که داره. هرچی علاقه بیشتر باشه خب اون وجدان کاری به وضوح زیادتر میشه. اونی که وجدان کاری نداره به نظر من بیشتر به پول اهمیت میده و اصلا به کیفیت کارش کاری نداره.
اگه طرف مسئولیت پذیر باشه، تو همه چی مسئولیت پذیره، هم تو کارش وجدان کاری داره، هم تو همه موارد. کسی که وجدان کاری داره، تعهد کاری داره، میتونه روش اعتماد کنی و میتونه کار خوبی رو ارائه بده.
تقویت وجدان کاری این که اگه علاقه داشته باشه اون کاری که انجام میده تامین بشه، که از لحاظ روحی از اون کار کردنش تامین بشه، یعنی احساس این که مفید هست، یا اینکه حالا کار کردن یه سری چیزا رو تو آدم تقویت میکنه، اعتماد به نفس و اینا رو. گذشته از اون، از لحاظ مالی هم اگه تامین بشه، از لحاظ مالی تامین بشه که کلا تامین مالی اثرات مثبتی رو زندگیش میذاره که بیشتر سعی میکنه اون وجدان کاری رو، یعنی کارش رو درست انجام بده. و اینکه اگه تو نتیجه کاری هم که انجام میده ده سهم باشه، سودی که از اون کاری که انجام میده بهش برسه، مطمئنن سعی میکنه بهتر انجام بده. و یعنی اینکه نتیجه کارشو ببینه، یعنی ببینه که چه عکس العملیه، این که چه نظری در مورد کاری که این انجام میده دارن، احتمال اینه که بیشتر رو کارش همت بذاره و اهمیت بده به نوع کاری که انجام میده، کیفیتش از همه ابعاد
به نظرم عمدش برمیگرده به اینکه فرد چجوری تو طول زندگی خودشو تربیت کرده باشه، اساسا توی زندگی دنبال چه اهدافیه و توی کاراش چه نیاتی داره. به نظرم عمدش همین که آیا وجدان کاری داره یا نداره و چقدر مسئولیت پذیر هست.
اول در مورد تفاوت آدمی که وجدان کاری نداره و وجدان کاری داره، اینکه آدمی که وجدان کاری داره خیلی مسئولیت پذیره و این آدم دو تا مسئله برای خودش حل شده. وقتی که اون کارو پذیرفته، نشسته فکر کرده، بررسی کرده که چه حقوقی توی این کار برای خودش میتونه داشته باشه و چه وظایفی توی این کار داره. وجدان کاری به نظرم یه تعادلی بین این دو تا قضیه برقرار میکنه. یعنی اگر که تو خیالت راحت باشه که تمام وظایفت رو تمام و کمال انجام دادی، اون مسئولیتی که پذیرفتی و تونستی به اون مرحله قابل قبول برسونی، میتونی از حقوقی که داشتی هم برخوردار بشی برای خودت با وجدان راحت. شرط اول برای اینکه یه کاری رو قبول کنی اینه که مسئولیت‌ها و سختی‌هاش هم باهاش قبول کنی. بعد بیشتر به نظرم به ویژگی‌های فردی مربوطه. آدمایی که راحت طلبن کمتر مسئولیت پذیرن، خب وجدان کاری کمتری هم دارن. ولی آدمایی که خودشون ذاتاً پرتلاشن و یا توی محیط‌های قرار می‌گیرن که ازشون خواسته میشه پرتلاش باشن، اینا وجدان کاریشون تقویت میشه.
وجدان کاری مساوی با اخلاقه. اخلاق یعنی تعادل بین وظایف و حقوقی که آدما دارن. حالا آدم تو هر نقشی که قرار میگیره، نه صرفاً یه نقش کاری، یه سری وظایف داره، یه سری حقوق و حقوق داره که این حقوقا براش مزیت آوره. حالا این افرادی که وجدان کاری دارن، مهمترین چیزی که باعث میشه تقویت بشه این وجدان کاریشون، تعهدیه که نسبت به تمام اطراف دارن، خودشون، خدا، خلقت و خلق. این خیلی مهمه. یعنی آدم در برابر همه چیز متعهد میشه، اینکه در برابر خودش از بدنش نگهداری کنه، در برابر مردم، کاری که قرار میگیره، روابط اجتماعی که باشون برقرار میکنه، در برابر طبیعت که وجدان داشته باشه، مثلا به طبیعت آسیب نرسونه، آلوده نکنه، نگهداری کنه و اونو متعلق به آیندگان هم بدونه، و در برابر خدای خودش که خیلی بحثش مفصله. یکی تعهد خیلی مهمه، یکی مسئولیت پذیری خیلی مهمه، و زمینه‌هایی هم که میتونه اینو تقویت کنه هم جمعه و هم اون محیطیه که اون فرد تو شکل گرفته.
اما بریم سراغ هشتگ هایی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی با عنوان وجدان کاری براتون دغدغه بوده و در موردش نوشتی. محمد بابایی با هشتگ وجدان کاری اینطور نوشته: وقت تلاش، برنامه ریزی بکنیم، وجدان کاری داشته باشیم. اگر مجموعه کاری ما رشد نکرد، هر چی خواستیم بگیم. اما رسول هم نوشته: اگر هممون به اندازه مراقبای جلسه امتحان وجدان کاری داشته باشیم، همه مشکلات حل میشه. بله، معلومه. چی فکر کردید؟ همه جوانای این مرز و بوم، این آب و خاک و این محدوده با عشق و علاقه و وجدان کاری برای کشور و هموطنشون کار میکنن. چرا؟ چون اینا جوانای همین محدودن.
اینجا محدوده ماست. محدوده جوانای ایرانی با خط و خطوط مختص ما. با خط و خطوطی ویژه. اینجا ایران. مختصات 32 درجه شمالی، 54 درجه شرقی. کیلومتر 88.
متشکرم که این 15 دقیقه وقت خودتون رو به ما دادین و همراه ما بودین. دقت کردین آدمای پرحوصله و پرطاقت و آروم که خیلی زود رنج نیستن و زود از کوره در نمیرن، چقدر کارشون رو خوب و با حوصله و درست انجام میدن. دیر به دیر عصبانی میشن و خشمشون رو کمتر کسی دیده. بله، اینا همین کسایی هستن که زود رنج نیستن و خیلی هم دیر به دیر خشمگین میشن. در مورد همین آدما فردا اگر همراه ما باشید در مسیر کیلومتر 88 با شما حرف میزنیم. اما با همراهی شما رسیدیم به حرف و کلام آخر. همه آدم ها ممکنه که یه رئیس یا یه کارفرمای بیرونی داشته باشن، اما صاحبان وجدان کاری علاوه بر این کارفرمای بیرونی یه کارفرمای درونی هم دارن. اون کارفرمای درونی چیزی نیست جز یه وجدان بیدار و هوشیار و فوق